تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد على بيت الطيبين الطاهرين صلاة فرغم ومن فرش وحبين. اللهم انشغلنا بالعلم والعمل به، حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، فمثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة. بس در حجية ظواهر بود. مرحوم مظفر فرمودند ما به دلیل عقلی اثبات کردیم حجیت ظواهر را. دلیل عقلی ما مرکب از دو مقدمه بود که به مقدمه اول چهار اشکال و چهار ایراد شده بود. مقدمه اول این بود که از ظاهر و حجتون عند العقلاء مطلقا. مقدمه اول این شد که عقلا مطلقا به ظاهر عمل می کنند و ظهور را حجت می دانند. مرحوم مظفر چهار ایراد نقل کردند که به این مقدمه شده است. سه ایراد با اجدبش گذشت. ایراد چهارم یا به تعبیر آخر قید چهارمی که در مسئله وجود دارد، نکته ایست که مرحوم صاحب قوانین در بحث عام و خاص قوانین به این نکته اشاره فرمودند. نکته و قیدی که ایشون ذکر می فرمایند این است که مرحوم صاحب قوانین می فرمایند ظاهر عند العقلاء حجت است، اما حجیت ظهور اختصاص دارد به مقصود به افهام، یعنی به مخاطب کلام. ظاهر حجت است به نسبت مخاطب کلام فقط، نه غیر از مخاطب. مثلا فرض کنید مولا چند نفر بندهش در مجلس نشستند، رو به یک نفر می کند می گوید یا فلان اسقنی الماء، به من آب بده. اگر این مخاطب به امر مولا اعتنا نکرد، آیا ظاهر این کلام برای اون عبید دیگر حجت است یا حجت نیست؟ یعنی اون بنده های دیگه باید برند و این امر مولا را امتثال کنند، یا نه ظاهر کلام برای غیر مخاطب و غیر کسی که مولا کلام رو خواسته به او تفهیم کند، ظاهر کلام برای غیر از او حجت نمی باشد. این محل بند. مرحوم محقق قمی صاحب قوانین فرمودن که حجیت ظواهر اختصاص دارد به مخاطبین به اون ظواهر و برای غیر مخاطب حجت نمی باشد. بعد نتیجه گرفتند فرمودن بنابراین ظاهر قرآن مجید و ظواهر روایات و سنت پیامبر برای کسانی که در زمان پیامبر حضور نداشتند حجت نمی باشد. مثلا قرآن میگه یا ایها الناس، خطاب میکند به یک عده خاصی، یا ایها الذین آمنوا، خطاب میکند به اون کسانی که حاضرند در اون زمان. نتیجه این است که ظهور این آیه برای ماها که مخاطب به قرآن نیستیم و در اون زمان حاضر نمی باشیم حجت نمی باشد. یا مثلا مثال واضح ترش که ایشون تصریح می کنن، روایاتی که در اون روایات ائمه معصومین طرف خطاب مستقیم دارن. مثلا زراره از امام سوال می کند، میگه که صلاة الجمعت واجبتون املا، سوال میکند که آقا من نمازم رو در نماز دو رکعتی شک کردم چه کنم؟ امام میفرمایند به عنوان مخاطب اعد الصلاة، نمازت رو اعاده بکن. اینجا این حکم مقصود به افهام داره، یعنی مخاطب داره. ظاهر این کلام برای غیر از مخاطب حجت نمی باشد، ظاهر کلام حجیتش مخصوص به این مخاطب. این حرفی است که مرحوم محقق قمی صاحب قوانین در دو جا و دو مورد در قوانین به این حرف اشاره فرمودن. مرحوم مظفر می فرمایند بعد از صاحب قوانین تمام علما به ایشون اشکال کردند و مرحوم مظفر هم به صاحب قوانین اشکال می کنند و تفصیل ایشون رو قبول ندارند و در حقیقت دو اشکال رو ایشون به صاحب قوانین دارند. اشکال اولشون خلاصه می شود در این که این حرف شما مجمل هست، ما اولا باید ببینیم غرض شما از این حرف چیه. بعد هم می فرماین حرف صاحب قوانین سه احتمال بیشتر نداره و هر احتمالی هم که مرادشون باشه باطل است و این احتمال درست نیست. این اشکال اول شد. اشکال دومی که می فرمایند این است که می فرمایند علی فرض این که این حرف شما درست باشه، یعنی ظواهر مخصوص به مخاطبین باشد حجیتش، ولی این حرف شما از نظر فقهی ثمره عملی و نتیجه عملی ندارد. اما بیان اشکال اولشون عرض شد، ایشون می فرماین کلام صاحب قوانین مجمل است. ایشون کلن فرمودن ظاهر برای غیر از مخاطب حجت نیست، این حرف ایشونه. فرمودن ظاهر برای غیر مخاطب حجت نمی باشه. خب مرادشون چی از این حرف؟ سه احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم مراد صاحب قوانین این است که کلام ظهورش و دلالتش بر معنا فقط نسبت به مخاطب است و کلام برای غیر از مخاطب ظهور و دلالت بر معنا ندارد. یعنی کلام برای غیر از مخاطب مجمل است، فقط ظهور ذاتی کلام یا دلالت کلام بر معنا مخصوص مخاطب است. می فرمایم این حرف رو که هیچ کس نمیتونه بزنه، صرف احتماله. وجدان این حرف رو تکذیب میکنه. ما وجدانن میبینیم کلامی که از متکلم صادر شد، چه شما مخاطب با اون کلام باشید یا مخاطب با اون کلام نباشید، اون کلام برای شما ظهور در معنا دارد. مثلا فرض کنید متکلم با زید داره صحبت میکنه، میگه اکرم العلماء، شما یک گوشه ایستاده اید، این کلام رو میشنوید، مخاطب به کلام نیستید، ولی کلام رو که میشنوید این کلام دلالت بر معنا دارد در نزد شما. یعنی شما معنای این کلام رو متوجه میشید، میدونید مقصود مولا اینه که اکرام علما واجب است. پس بنابراین این احتمال اول که بگوییم مراد صاحب قوانین این است که کلام عند المخاطب ظهور دارد، ولی کسی که مخاطب نباشه کلام رو بشنود، در پیش او کلام میشه مجمل. این که معنا نداره، وجدان این مطلب رو تکذیب میکنه. احتمال دوم این است که بگوییم شما قبلا در باب ظواهر گفتید که عقلا برای حجیت ظهور احتمال خلاف را الغا میکنند. اول میگن احتمال خلاف ملغا، بعد ظاهر میشود حجت. مقدمه حجیت ظهور القاء احتمال خلاف. حالا بگیم مراد صاحب قوانین این است که عقلا نسبت به مخاطب این مقدمه رو جاری میکنه، یعنی برای مخاطب به کلام میگن احتمال خلاف را ملغا کن تا در نتیجه ظاهر بشه حجت، ولی برای غیر مخاطب احتمال خلاف را الغا نمی‌کنه. به مخاطب که میرسه میگن تو بگو احتمال خلاف وجود نداره، ظاهر حجته، ولی به غیر مخاطب که میرسه میگن نه آقا تو این مقدمه رو جاری نکن که احتمال خلاف ملغا، پس ظاهر حجت. میفرماین اگر مرادتون یا اگر مراد صاحب قوانین این معنا باشد که عقلا این بنا رو در مخاطب دارن و در غیر مخاطب این بناء عقلا وجود ندارد، میگیم هازا ادعاء بلا دلیل، شما دلیلی بر این مطلب نمیتوانید اقامه کنید، بلکه عقلا ظاهر کلام رو در ظاهر کلام احتمال خلاف را الغا می کنند، چه طرف مخاطب باشد یا طرف مخاطب نباشد. و دلیلش هم این است، شما میبینید کسی که به قول معروف مخفیانه و با جاسوسی به حرف طرف گوش میده، به ظاهر کلام طرف عفو میکنه، نمیگه من مقصود به افهام نبودم، من مخاطب نبودم، پس احتمال خلاف وجود دارد، پس ظاهر حجت نیست. میبینیم کسی هم که مخاطب نیست به حرف طرف گوش میکنه، باز احتمال خلاف رو الغا میکنه و ظاهر کلام طرف رو عفو میکنه. فعلیه این احتمال دوم هم احتمال بلا دلیلی و فی محله نمیباشد. تا برسیم به احتمال سوم، حجیت و ظهور به نسبت الى غیر المقصودین بالافهام. حجیت ظهور نسبت به کسانی که مقصود به افهام نیستن، یعنی مخاطب کلام نیستن. ذهب المحقق القومی، مرحوم محقق قومی در قوانین خودش در ظاهر مثلا مخاطب 338 اونجاها، ایشون در یک مورد در اونجا تذکر دادن، قائل شدن الى عدم حجیت ظهور، به عدم حجیت ظهور ظاهر حجت نیست، به نسبه الى من لم یقصد افهامه بالکلام، نسبت به اون کسی که قصد نشده افهام او در کلام، یعنی مولا قصد نکرده است تفهیم او را به کلام خودش، یعنی نسبت به غیر مخاطب. و مثل لغیر المقصودین بالافهام، مثال زده است برای غیر مقصود به افهام، به اهل زمان ما و امثال زمان ما، اون چنون کسانی که مخاطب نیستند به کتاب عزیز و به سنت. مرحوم صاحب قوانین فرموده است غیر مخاطبی مثل اهل زمان ما که مخاطب به قرآن و مخاطب به سنت نیستند، ظاهر کتاب و ظاهر سنت نسبت به اینها حجت نیستش. چرا؟ نظرن الى ان الکتاب العزیز، نظر به این که قرآن مجید نمی باشد خطاباتش متوجه برای غیر مشافه و غیر مخاطب. وقتی قرآن میگه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنون، مرادش همون مخاطبین هستن. البته دلیل داره ایشون اینجا دلیل اقامه میکند، ولی خلاصه کلامش اینه که ایشون میفرماید کتاب عزیز خطاباتش متوجه برای غیر مشافهین و غیر مخاطبین نمی باشد، فقط مخصوص همون مخاطبین هست. و لیس هو من قبیل تألیفات المصنفین، صاحب قوانین فرموده است که قرآن و سنت چون متضمن حکم است نیاز به مخاطب داره، مثل نظریه های علمی نیست که علما در کتاب های خودشون یادداشت میکنن و نظر به هیچ مخاطبی ندارن، چون پاره از علما و نویسندگان واقعیات و یک سری نظریات علمی رو مطرح میکنن که این نظریات علمی نیاز به مخاطب نداره، مثلا حالات زمین چجوره، خصوصیات خورشید چطوره، بدن انسان چگونه است، برای فلان مرض فلان دارو خوبه مثلا. اینها کتبی است که مصنفین ذکر میکنن و قوانین علمی رو ذکر میکنن. این کتب ما قرینه داریم که عام و شامل است، مال همه هستش، ولی احکام شرعیه که در کتاب و سنت مطرح شده نیاز به مخاطب دارن و مخاطبشون همون کسانی هستن که در اون زمان حاضر بودن. و لیس هو، و نمی باشد این کتاب و سنت از قبیل تألیفات مصنفینی که یقصد بها افهام کل قارئ لها، قصد می شود به این عرض کنم که تألیف های مصنفین فهموندن هر کسی که بخواند این کتب را، کتب فلسفی که طرف یادداشت میکنه یک قاعده فلسفی رو می نویسد، این عرض کنم که مخصوص به خطاب نداره، خطابش به فرد خاصی نیست، این یک قانون کلی است که برای این که هر کس بخونه از این قانون نتیجه بگیره. بله، پس بنابراین ایشون فرموده است که این قرآن مجید نمی باشد از قبیل اون تألیفات مصنفینی که قصد می شود به اون تألیفات افهام هر کسی که بخواند اون تألیفات را. و اما سنت، اما در روایات ایشون فرموده است فبالنسبه الى الاخبار الصادره عن المعصومین، نسبت به اون اخباری که صادر می شود از ائمه معصومین در مقام جواب از سؤال سائلین، اون اخباری که در مقام جواب از سؤال کننده ها هست، لا یقصد منها الا افهام السائلین دون سواه،
قصد نمی شود از این اخباری که صادره در مقام جوابت مگر فهموندن سوال کننده ها را دون غیر اونها را. زرارت سوال میکند، میگه که آیا نماز جمعه من بخوانم یا نه؟ امام میفرماید صل صلات الجمعه. اینجا مخاطب داره کلام، به چه دلیل شما میگویید این کلام برای غیر مخاطبم حجت هست؟ ظهور کلام مختص به اون مخاطب میباشد. اقول، حالا در مقام جواب ایشون میفرماید ان هذا القول لا يستقيم، این قول درست نیستش. و قد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، تمام علمای محققی که بعد از صاحب قوانین آمده اند به صاحب قوانین اشکال وارد کرده اند. و خلاصه ما ينبغي مناقشته به ان يقال، خلاصه اون چیزی که سزاوار است مناقشه کلام محقق امیرا به این شی این است که گفته شود. ما از خارج گفتیم ایشون دو تا جواب دارن، این جواب اولشون هست، جواب دومشون بعدن میاد. این نهازا کلام مجمل غیر واضحه. اشکال اول اینه که ما به صاحب قوانین عرض میکنیم این کلام شما مجمل هست، واضح نیست. فمل غرض من نفی حجیت ظهور به نسبت الی غیر المقصود افهامو، غرض از نفی حجیت ظهور نسبت به کسی که مخاطب نیست چیه؟ شما به طور کلی گفتید ظاهر برای غیر مخاطب حجت نیست. خب مرادتون از این که ظاهر حجت نیست چیه؟ سه احتمال دارد. احتمال اول، ان کان الغرض ان الكلام لا ظهور ذاتی له بالنسبه الى هذا الشخص، اگر غرض این است که کلام متکلم ظهور ذاتی و دلالت ذاتی برای اون کلام نمی باشد نسبت به این غیر مخاطب، نسبت به این شخصی که غیر مخاطب باشه، فهو امر یکذبه الوجدان، یک امری است که وجدان انسان او رو تکذیب میکنه. میبینیم ما چه مخاطب به یک کلام باشیم و چه مخاطب به یک کلام نباشیم، اون کلام در نزد ما ظهور ذاتی در معنا دارد، کلام دلالت بر معنا می کند، ولو ما مخاطر به یک خطاب نباشیم کلام برای ما مجمل نیست، ما از کلام چیز استفاده می کنیم. پس احتمال اول باطل. و این کان الغرض کما قیل فی توجیه کلامه، اگر غرض چنانچه گفته شده در توجیه کلامش این باشد، دعوا انه، ادعای این که لیس للعقلاء بناء على الغاء احتمال القرینه في الظواهر بالنسبه الى غير المقصود بالافهام، اگر غرض این باشد که نمی باشد برای عقلاء بنایی بر الغاء احتمال قرینه در ظواهر نسبت به غیر مقصود به افهام، یعنی ادعا کنیم بگیم که بنای عقلاء بر الغاء احتمال خلاف فقط در رابطه با مخاطب است، برای غیر مخاطب عقلا نمیگن احتمال خلاف رو الغا کن پس ظاهر حجت است. اگر مراد این باشد فهی دعوا بلا دلیل، اینم ادعایی است که دلیل نداره. بل المعروف فی بناء العقلا عکس ظاهره، بلکه اون چی که معروف در بنای عقلا هست عکس این مطلب است. میبینیم عقلا میگن احتمال خلاف ملغا هست برای کسی که میشنود یک ظهوری را، چه اون شخص مخاطب اون کلام باشد و یا مخاطب اون کلام نباشد. یک نکته رو از خارج گفتیم، کسی که مخفی داره حرف طرف رو گوش میکنه که یقین داره 100% مخاطب اون حرف نیست ولی به ظاهر کلام عقد میکنه، میگه ظاهر کلام حجت هست، احتمال خلاف و ملغا میداند. پس بنای عقلا مطلق است، میگن احتمال خلاف ملغا، چه انسان مخاطب باشد و چه نباشد. قال شیخ الانصاری فی مقام رده، مرحوم شیخ انصاری در مقام رد این احتمال فرموده است لا فرق فی العمل به ظهور لفظی، فرقی نیست در این که انسان عمل میکند به ظهور لفظی و اصالت و عدم صارف عن الظاهر، و فرقی نیست که انسان جاری میکند اصل عدم وجود قرینه را از ظاهر، چون مرحوم شیخ میفرمودن ما اصل عدم قرینه جاری میکنیم، فرقی نیست بین من قصد افهامه و من لم یقصد، فرقی نیست بین مخاطب و غیر مخاطب، مخاطب و غیر مخاطب احتمال خلاف رو الغا میکنن، اصالت و عدم القرینه جاری میکنن. اینم احتمال دوم. پس احتمال دوم هم باطل هست. و امکان الغرض کما قیل فی توجیه کلامه انه لما فهم جایز. احتمال سوم و بیان سومی که برای حرف صاحب قوانین هست این است که بگوییم مراد صاحب قوانین این است که در غیر مخاطب یک احتمال عقلی وجود دارد که این احتمال عقلی باعث می شود که ظاهر حجت نباشد. پس مراد صاحب قوانین این است که بگوییم در باب ظواهر نسبت به غیر مخاطب یک احتمال عقلی وجود دارد که این احتمال عقلی باعث می شود بگوییم ظاهر حجت نیست، و اون احتمال عقلی این است که بگوییم عقل حکم می کند که ممکن است در کلام مولا قرینه بوده است که مخاطب به کلام علم داشته است به این قرینه. اون قرینه برای مخاطب معلوم بوده است، ولی برای غیر مخاطب اون قرینه معلوم نیست، ولی احتمال میدیم اون قرینه وجود داشته باشد. چون احتمال میدیم قرینه وجود داشته باشد که بر مخاطب ظاهر بوده و بر ما مخفی هست، لذا میگیم ظاهر برای غیر مخاطب حجت نمیباشد. و این توجیه بهترین توجیهی است که در رابطه با حرف محقق قمی میتونیم داشته باشیم. مثلا میگوییم اون روایتی که امام به مخاطب خودشون حکمی رو میفرمایند، امکان دارد امام به یک قرینه حالیه‌ای تکیه کرده باشند یا به یک قرینه دیگری که اون قرینه برای مخاطب معلوم بوده، ولی به مرور زمان امروز اون قرینه از بین رفته است، اون قرینه بر ما مخفی. لذا چون احتمال خلاف ظاهر رو میدهیم، چون احتمال وجود قرینه است به حکم عقل، این ظاهر برای غیر مخاطب حجت نیست. و ضمناً اضافه میکنند میفرمایند اشکالی هم ندارد که مولای حکیم در وقتی که با یک مخاطبی صحبت میکند در کلام خودش تکیه کند به یک قرینه حالیه. چه اشکال دارد؟ انسان با مخاطب خودش حرف میزند، از یک قرینه حالیه کمک میگیرد و به کمک این قرینه حالیه اون مقصود خودش رو به مخاطب میفهماند. مثلا فرض کنید مولا با طرف با مخاطبش صحبت میکنه، شروع میکنه از عالم فاسق بدگویی کردن، میگه عالمی که فاسق باشه، عالمی که در کنار علمش عدالت نباشه، این علم هیچ ارزشی نداره، به دردش نمیخوره، موجب فساد و افساد میشه. این حرفا رو میزنه، بعد از مدت این خطاب به مخاطبش میگه اکرم العلماء. اونجا اون حرفای گذشته قرینه میشود در این که مراد مولا از این اکرام عالم فقط اکرام عالم عادل است. برای مخاطب قرینه بوده، ولی همین جمله برای غیر مخاطب نقل میشود. نقل میشود مولا فرموده است اکرم العالم. اینجا این ظهور مرحوم محقق قمی میفرمایند برای ما حجت نیست، چون احتمال عقلی میدهیم که یک قرینه بوده برای مخاطب معلوم بوده و خفی عقلی در ما مخفی شده. فعلیه نتیجه میگیرند که ظاهر برای غیر مخاطب حجت نمیشه. مرحوم مدفر در مقام جواب یک جواب مفصل تقریبا یک صفحه‌ای می‌فرمایند که خلاصه جوابشون این است که ایشون می‌فرمایند ما قبول داریم که این احتمال عقلی در مقام وجود دارد و اصلا انکار نمی کنیم. قبول داریم این احتمال عقلی وجود دارد، احتمال قرینه و احتمال خلاف ظاهر به حکم عقل، ولی با وجود این احتمال بازم میگیم ظاهر حجت است. ظاهر حجت است به بناء عقلا، و این احتمال عقلی هم هیچ ضرری به حجیت ظاهر نمیرسد. چرا؟ بیان مطلب این است که ایشون میفرمایند شما در باب ظهور دو سه نکته وجود دارد که با عنایت به این دو سه نکته جواب ما معلوم می شود و واضح می شود. نکته اول، ظهور یعنی چه؟ کلام ظهور دارد یعنی انسان ظن قوی دارد به مراد متکلم، ظن نوعی، یعنی ظن نوعی قوی وجود دارد به مراد متکلم. خب ظن قوی وجود دارد به مراد متکلم یعنی چه؟ یعنی قطعا احتمال خلاف هم وجود دارد. پس معنای این که ظن قوی به مراد متکلم است یعنی قطعا احتمال خلاف وجود دارد، و به عبارت دیگر با کمال صراحت قطعا این حکم عقل هست، عقل حکم میکند، میگه در این کلام احتمال قرینه هست، احتمال خطا هست، احتمال اشتباه هم هست. این دو نکته. نکته سوم، ولی عقلا میگویند به این احتمال اعتنا نکن. عقلا میگویند با این که این احتمال وجود دارد اما الغ حاضر احتمال، این احتمال رو ملغا کن، یعنی بگو این احتمال وجود ندارد، به این احتمال اعتنا نکن و در نتیجه ظهور کلام رو به جای نفس حساب کن، ادعاءن بگو نفس و بهش عمل. پس دقت کردید که در باب ظهور حکم عقل به احتمال خلاف باید باشه، و الا اگر جایی باشد که احتمال قرینه و احتمال خلاف نباشد، اونجا اصلا به کلام نمیگیم ظاهر، اونجا به کلام میگیم نفس. پس اگر احتمال قرینه نباشد اونجا کلام نفس در معناست. با وجود این که احتمال قرینه هست به حکم عقل، ولی عقلا میگوین احتمال قرینه رو الغا کن. فعلیه نتیجهی که میگیریم این است که این احتمالی که شما میگویید وجود دارد، بلکه باید این احتمال وجود داشته باشد، ولی وجود این احتمال ملازمه ندارد با اینکه عقلا حکم کنند به عدم حجیت ظاهر، بلکه با اینکه این احتمال عقلی وجود دارد عقلا حکم میکنند به حجیت ظاهر. عقلا میگن این احتمال خلاف رو الغا کن و بگو ظاهر حجت هسته، و به عبارت اخرى این احتمال خلافی که شما گفتید حجیت ظاهر را از بین میبرد، این احتمال خلاف مقدم ظهور است، یعنی این احتمال خلاف باید باشه تا بعد کلام ظهور داشته باشه، و الا اگر این احتمال خلاف نباشه کلام نفس است، و در کلام نفس هیچ کس حرفی نداره که کلامی که نص در یک معنا باشه قطعاً حجت خواهد بود. فعلیه نتیجه این می شود. اگر مرادتون این احتمال سوم باشد که احتمال عقلی مانع از حجیت ظهور میشه، میگیم نه، احتمال عقلی وجود دارد، ولی با وجود این احتمال عقلی با کلام میگوین ظاهر حجت دارد. پس در نتیجه این حرف شما هیچ ربطی به مقام ما ندارد، احتمال وجود دارد و با همه اینها میگیم ظاهرم حجت دارد. احتمال سوم، و امکان الغرض کما قیل فی توجیه کلامه ایزن، و اگر غرض مرحوم محقق قمی چنانچه در توجیه کلام ایشون گفته شده از نیز این باشد که لما کان من الجائز عقلا، چون که ممکن است عقلا این که تکیه داشته باشد متکلم حکیم بر یک قرینه ای که غیر معهودت، این قرینه معهود نیست و معروف هم نمی باشد مگر در نزد مخاطب، چون اشکال دار، چون امکان دارد جایز هست که متکلم تکیه کند بر یک قرینه‌ای که فقط معروف در نزد مخاطب است، فهو احتمال لا ينفيه العقل، پس این امکان، این امکان وجود قرینه احتمالی است که نفی نمی کند او را عقل. جواب لما بعد میاد، لانه لا يقبح من الحکیم، قبیح نیست از مولای حکیم و لازم نمیاد نقض غرض مولای حکیم اونگاه که نصب کند قرینه ای را که اون قرینه مخفی باشد بر غیر مخاطب. اشکالی نداره مولای حکیم بر یک قرینه ای تکیه کند که اون قرینه فقط بین خودش و بین مخاطبش هست. و مثل هذه القرینه الخفیه علا تقدیر وجودها، مثل این قرینه مخفی بر تقدیر وجودش اگر در کلام باشد، لا یتوقع من غیر المقصود بالافهام، توقع نمی رود از غیر مخاطب این که دست پیدا کند بر این قرینه بعد الفهم. یعنی امکان دارد غیر مخاطب، کسی که مقصود به افهام نیست، از کنم فحص و جستجویم بکنه و به این قرینه نرسه. پس ظاهر حجت نیست به علت این که همچه احتمالی وجود دارد. حالا می فرماین و امکان الغرض کما بیلفی توجیه کلامهی انهو فهو کلامون صحیحون فی نفسه، این حرف درستی است فی نفسه، الا انه غیر مرتبط به ما نحن فی، این حرف ربطی به ما نحن فی نداره. یعنی این احتمال عقلی باعث نمی شود که ظاهر حجت نباشد، ای لا یضر، یعنی این احتمال عقلی ضرر ندارد که حجیت ظهور به سبب بنای عقلا، این احتمال عقلی هیچ ضرری به بنای عقلا ندارد. و توضیح ذلك، توضیحش این است، ان الذي يقدم حجيه الظهور، اون چی که مقدم حجیت ظهور است، این مقدم نفی احتمال قرینه است به سبب بنای عقلا. اون چی که ما برای ظاهر لازم داریم اینه که با بنای عقلا احتمال قرینه رو نفی کنیم، نه نفی احتمال قرینه به حکم عقل. نه اینکه شما بگویید ظاهر وقتی است که اصلا احتمال قرینه به حکم عقل نباشد، نه، اینجا احتمال قرینه به حکم به حکم عقل هست، ولیکن بنای عقلا این احتمال قرینه رو القا میکنه. ولا ملازمت بینهما، ملازمه ای نیست بین این بنای عقلا و حکم عقل. یعنی امکان دارد عقل حکم کند به این که اینجا احتمال قرینه وجود دارد، ولی عقلا بگن الغ هذا الاحتمال، همین احتمال عقلی رو الغاش بکن. ای انه، یعنی این که اذا کان احتمال القرینه، اگر احتمال قرینه نفی نکند او را عقل، یعنی به حکم عقل احتمال قرینه باشد، فلا یلزم منه، لازم نمیاد از این حکم عقل عدم نفی اون احتمال قرینه را به سبب بنای عقلا. یعنی هر جا عقل گفت احتمال قرینه وجود دارد، لازم نیست بنای عقلا بگن پس حتما قرینه هست، نه، امکان دارد بنای عقلا این احتمال قرینه را نفی کند، بگه الغی، الغاش کن، بگو نیست. النافع فی حجیت ظهور، اون چنان بنای عقلایی که اون بنای عقلا نفع دارد در حجیت ظهور. بل الامر اکثر من ان یقال انه لا ملازمت بینهما، بلکه می فرماین امر بیشتر از این است که ما ادعا کنیم که ملازمه ای نیست بین این حکم عقل و بین بنای عقلا، بلکه اصلا باید بگیم اینجا حکم عقل وجود دارد و بنای عقلا در غیر حکم عقل وجود دارد. عقل حکم میکند اینجا احتمال قرینه هست، ولی عقلا میگویند این احتمال ضعیف رو الغا بکن. پس نه اینکه ملازمه بین این دو نیست، بلکه باید بین اینها ملازمه نباشد. عقل حکم میکند به احتمال قرینه، اقلا میگوین الغذا کرد احتمال فان الظهور لا يكون ظهورا. چرا اینجا باید بین بنای اقلا و بین حکم عقل فرق باشه؟ فرمایند به علت اینکه ظهور ظهور نمی باشد الا اذا کان هناك احتمال للقرینه. اصلا ظهور وقتی ظهور است که در کلام احتمال قرینه باشد، اون چنون احتمال قرینه ای که نفی نمی شود به حکم عقل. و الا اگر بگید به حکم عقل اینجا احتمال قرینه نیست، لازمش اینه که کلام نص باشد نه ظاهر باشد. و الا لو کان احتمالها، و الا اگر احتمال اون قرینه منفی باشد به حکم عقل، کلام نص از ظاهر نیست. اگر شما بگید عقل حکم میکند که در این کلام مولا ابدا احتمال قرینه نیست، خب وقتی احتمال قرینه نبود کلام نص در معنا میشود، اونجا قطعا حجت اصلا ظاهر نیستش. و علی نحو العموم میفرمایند عموما ما میگوییم به عنوان یک قاعده کلی، لا یکون الکلام ظاهرا، کلام ظهور ندارد. حالا ظاهر یعنی چه؟ کلام ظاهر نمی باشد. لیس بنفس قطعی فی المقصود، کلام نفس قطعی در مقصود نمی باشد الا اذا کان مقترنا باحتمال عقلی. اصلا ظهور کلام وقتی است که احتمال عقلی بر خلافش وجود داشته باشد. کلام ظاهر نمی باشد مگر اونگاه که همراه باشد به یک احتمال عقلی و یا احتمالات عقلیهی که غیر مستحیلت تحقق، محال نباشد تحقق اون احتمالات. یعنی باید در کنار کلام عقل حکم کند که یک احتمالاتی وجود دارد، و الا اگر عقل حکم نکند که احتمالاتی وجود دارد، کلام ظاهر نیست، کلام نفس است. مثل احتمال خطای متکلم، عقل حکم میکند احتمال داره متکلم خطا کرده باشه، ولی عقلا میگوین به این احتمال توجه نکن، یا احتمال غفلت داشتن متکلم، یا تعمد متکلم برای ایهام به خاطر حکمتی. در بعضی از جاها متکلم عمدن کلام خودش رو به یک جوری ذکر می کند که اون کلام برای طرف ایهام داشته باشد، باعث اشتباه طرف بشود، به خاطر اینکه یک حکمتی وجود دارد. مثلا طرف از امام وضو رو بر طبق نظر شیعه سوال می کند، امام تعمدن وضو رو بر طبق نظر اهل سنت بهش میگن، به خاطر یک حکمتی کن، حکمت تقیه باشد. اینجا عمدن امام طرف رو به وهم و به خطا انداختن، اینجا تعمد ایهام هست، اشکالی نداره برای اینکه حکمت باشه. حالا در هر کلامی همین احتمال وجود داره. شما از امام سوال میکنید نماز جمعه واجبه یا نه؟ امام میفرماید بله نماز جمعه واجبه، در زمان غیبت باید نماز جمعه بخونید. خب احتمال تعمد به ایهام وجود دارد، یعنی عقلا این احتمال هست. عقل ما میگوید امکان داره کسی اونجا نشسته، امام تقییتا این حرف رو گفته، شما رو به اشتباه انداخته. ولی اینجا عقلا میگوین به همین احتمال عقلی اعتنان نکن، یعنی بگو این احتمال در حقیقت وجود ندارد، الغی این احتمال رو الغا کن. پس بنابراین کلام ظاهر نمی باشد مگر وقتی که احتمال و یا احتمالاتی در اون کلام وجود داشته باشد، مثل احتمال خطای متکلم، احتمال غفلت، احتمال تعمد برای ایهام به خاطر حکمت، او نسبی لقرینه، یا احتمال نسب متکلم قرینه ای را که تخفی علی الغیر، مخفی باشد بر غیر، او لا تخفی، یعنی مخفی نباشد بر غیر، علی الغیر احتمال نسب قرینه وجود دارد. ثم لا یکون الظاهر حجتا. پس ببینید اینجا همون دو سه تا خصوصیت رو که ما از خارج عرض کردیم ایشون بیان میکنن. میفرمان اولا کلام وقتی ظهور دارد که احتمال عقلی باشد، و ثانیا ظاهر حجت نیست الا اذا کان البناء العملی من العقلاء علی الغاء مثل هذه الاحتمالات. ظاهرا حجت نیست مگر وقتی که بنای عملی عقلاء بر الغاء مثل این احتمالات باشد. پس در هر ظاهری احتمال عقلی وجود دارد و بنای عقلا هم میاد میگه این احتمال عقلی رو الغا بکن، یعنی عدم اعتنا کردن به این احتمالات در مقام عمل به ظاهر. و علیه بنابراین فنفی الادعایی العملی للاحتمالات، پس نفی ادعایی عملی برای احتمالات، یعنی عقلا عملا به اون بنای عملی خودشون نفی میکنن این احتمالات را، این نفی عملی احتمالات هو المقدم لحجیت ظهور. مقدم حجیت ظهور اینه که این احتمال وجود داشته باشد، بعد هم عقلا این احتمال رو نفیش کنند. لا نفی الاحتمالات عقلا، نه این که مقدم حجیت ظهور به این است که اصلا احتمالات عقلی نباشد، یعنی اصلا عقل بگوید در این کلام احتمال قرینه محال است. اگر عقل بگه در این کلام احتمال قرینه محاله، کلام میشود نفی دیگه. نه نفی احتمالات عقلا از جهت محال بودن تحقق محتمل، یعنی عقل بگوید محتمل ما قرینه است، عقل بگوید عقلان قرینه نیست، چون محال است در کلام، در این کلام مولا قرینه باشد. خب اگر عقل حکم کند که در کلام مولا محال قرینه باشد، یعنی کلام مولا نص است، نصاً قطعا حجت جای بحث نیست. فإنه اذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق، اگر احتمالات محال باشند لا تكون محتملات، اون وقت محتملی هم وجود ندارد و یکون الكلام حين اذن نص، کلام در این هنگام نص می شود. لا نحتاج فی العقد به، دیگه ما احتیاج نداریم در عقد به این کلام، به فرض بنای عقلا بر الغاء احتمالات. اگر کلام نص باشد نیازی به بنای عقلا ما نداریم. پس بنابراین نتیجه این شد که ایشون می فرمایند به طور خلاصه این توجیه سوم شما این بود که ظاهر حجت نیست چون احتمال عقلی وجود دارد، عقل حکم می کند احتمال قرینه هست. ما میگیم نه، قبول داریم اینجا عقل حکم میکند احتمال قرینه هست، ولی این وجود احتمال قرینه ضرری به حجیت ظاهر نمیرساند، چون بنای عقلا پشت سرش میاد میگه الغا هذا احتمال. و اصلا از این بالاتر ما گفتیم در باب ظواهر باید این احتمال عقلی وجود داشته باشد، پس وجود این احتمال عقلی ضرری به حجیت ظاهر نمیرساند. و اذا تزح ذلك نستطيع ان نعرف، وقتی این جواب ما واضح شد میتوانیم بشناسیم ان هذا التوجيه المذكور، این که این توجیه سوم برای قول به تفصیل در حجیت ظهور لا وجهلا، این توجیه سوم هم درست نیست. فانه اکثر ما یسکت به، نهایت چیزی که ثابت می شود به این توجیه سوم ان نسب القرینه الخفیه، این که نسب کردن قرینه مخفی نسبت به کسی که قطع نشده افهامش، یعنی نسب قرینه مخفی نسبت به غیر مخاطب، امری هست محتمل که محال و تحقق هم نمی باشد. اکثر چیزی که این توجیه سوم ثابت می کند این است که احتمال عقلی برای قرینه هست. ما میگیم باشه، احتمال عقلی برای قرینه باشد، عقلا همین احتمال رو الغا میکنن. لانه حالا چرا احتمال قرینه هست؟ فرمان به خاطر اینکه قبیح نیست از مولای حکیم تکرار گذشته اینکه انجام دهد مثل این را، یعنی برای مخاطب خودش تمسک به قرینه حالیه بکند. فل قرینه محتملتون عقلا، ما هم قبول داریم قرینه احتمال عقلی دارد، ولیکن هازا، لیکن وجود این احتمال عقلی منع نمی کند از این که بنای عملی از طرف عقلا بر الغاء این احتمال باشد. سواء امکنه، چه ممکن باشد این که دست پیدا کند مکلف در این قرینه بعد از فن اگر باشد یا نه ممکن نباشد، ممکن باشد مکلف دست پیدا کند به این قرینه یا ممکن نباشد، عقل حکم می کند که این احتمال قرینه رو، این احتمال عقلی رو عقلا حکم میکنن که این احتمال عقلی رو شما القا کنید. ثم على تقدیر تسلیم الفرق فی حجیت ظهور بین المقصودین بالافهام و بین غیره. جواب دوم مرحوم مظفر این است که ایشون به صاحب قوانین میفرمایند شما این تفصیل خودتون را اگر هم اثبات کنید این تفصیل شما نتیجه عملی ندارد. چرا؟ چون صاحب قوانین میخواهند این تفصیل رو اثبات کنند و بعد نتیجه بگیرند که ظواهر کتاب برای غیر مخاطبین حجت نمی باشد و ظواهر سنت برای غیر مخاطبین حجت نمی باشد. ایشون می فرمایند شما این نتیجه رو از این کبرای کلی نمی‌تونید بگیرید. چرا؟ چون ما دلیل داریم که ظواهر کتاب مطلقا برای مخاطب و غیر مخاطب حجت است. دلیلمون چیه؟ روایات فراوانی داریم که شرع محمد صلی الله علیه و آله مستمر الی یوم القیامه، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام. پس ما دلیل داریم که احکام شرعی مختص به مخاطب نیستن. حالا دقت کنید، وقتی از خارج دلیل داشتیم که احکام شرعی مختص به مخاطب نیستن، اینجا ما یک نکته به این حرفمون اضافه میکنیم، میگیم مولای حکیم اگر حکم شرعی را بیان میفرماید باید کلامش را همراه کند با یک قرینه که این قرینه هم به درد مخاطب بخورد هم به درد غیر مخاطب، و الا نقض غرض مولا. شما در توجیه سوم گفتید اشکال نداره مولای حکیم در حکم خودش به یک قرینه حالیهی تنسب کنن که مخصوص مخاطب است. ما میگیم اشکال داره وقتی احکام مشترکن، خود خداوند میفرماید احکام قرآن مشترک است، احکام شرعیه روایات مشترکن، پس چون احکام مشترک است باید اون قرینه ای رو هم که بر کلام اقامه می شود قرینه مشترک باشه، و الا اگر ذات مقدس حق و یا پیامبر اکرم به یک قرینه حالیه ای تمسک کنند که بعد اون قرینه از بین می رود، این نقض غرض است. از این طرف میگن احکام مشترکه، از این طرف برای حکم شرعی استناد میکنن به یک قرینه ای که اون قرینه مخصوص مخاطبین است. پس بنابراین چون احکام شرعی مشترک است باید قرائن هم یک قرائنی باشد که مشترک بین مخاطب و غیر مخاطب باشد، و الا نقض غرض مولای حکیم لازم میاد. ثانیاً شما گفتید مخاطب قرآن فقط افرادی هستند که در زمان رسول الله بودن، ما این حرف را قبول نداریم. اصلا خطابات قرآن عام است، یعنی قرآن که میگه یا ایها الذین آمنوا مرادش این نیست که یا ایها الذین آمنوا که حاضر در زمان رسول الله، اصلا ما میگیم خود این خطاب عام است، یعنی هم شامل اون کسانی میشود که موجود در اون زمان هستند و هم شامل کسانی میشود که بعداً خواهند آمد. پس خود خطاب عام است، نه اینکه تکلیف تنها عام باشه، خود خطابم عام باشه. این جواب در باب قرآن. پس شما به طور کلی هم که گفتید ظاهر مخصوص مخاطب است، ما در رابطه با قرآن دلیل خاص داریم که تکالیف قرآن مخصوص مخاطبین نیستند بلکه مشترک است بین مخاطب و غیر مخاطب. اما روایات می‌فرمایند روایات دو دسته و دو گروه هست. قسمت زیادی از روایات که مخاطب خاصی ندارن، امام حکم شرعی رو مطلق بیان کردن، یجب و صلاة الجمعه دیگه مخاطب نداره، نماز جمعه واجب است بر هر مکلف، یجب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر على كل مکلف، یجب الدفاع عن اراض الاسلام على كل مسلم. اصلا حکم مختص نیستش. پس روایات، تعداد زیادی از روایات حکم مشترک است، اما اون روایاتی که در مقام جواب سؤال طرفه، اونجا امکان داره ظاهر روایت مخصوص به طرف باشه ولی باز دلیل خاص داریم که حکم مخصوص به اون مخاطب نیست بلکه حکم مشترک است، و اون دلیلمون اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، نتیجتاً مختص به یک مکلف خاص نیستن، بلکه احکام مشترکن بین تمام مکلفین. هر جا مصلحتش پیدا بشه حکم هست، هر جا مصلحتش باشه عدم حکم هستش، اختصاص به یک مکلف خاص نداره. در پایان اشاره به یک اشکال کوچک میکنن، میفرماین ان قلت، اگر بگویید که امکان دارد در روایات یک قرینه‌ای بوده است که راوی اون قرینه رو نقل نکرده است، انداخته قرینه رو و بدون قرینه کلام رو برای ما نقل کرده، چون این احتمال وجود دارد، باز نمیتوانیم بگوییم ظاهر برای ما حجت است. پس اشکال این است که در باب روایات امکان دارد قرینه‌ای از سوی مولا و از سوی شارع مقدس وجود داشته که راوی اون قرینه رو انداخته است. در مقام جواب میفرمایند این حرف شما رو قبول نداریم، به علت این که بحث ما در باب سنت در اون جاییست که راوی ثقه باشد، راوی خائن نباشد، و اگر راوی ثقه باشد دیگه این احتمال درش وجود ندارد که یک قرینه‌ای بوده راوی عمدن این قرینه رو برای ما ذکر نکرده است. احتمال خطا و نسیان وجود دارد که این احتمالات رو اقلا با بنای اقلا دفع می کنند، یعنی اقلا می گویند احتمال خطا به احتمال نسیان و غیره را ما القا می کنیم، بگو این احتمالات در کلام نیست، پس ظاهر مثل نفس است و حجت می کنند. این هم جواب دومی که می فرمانیم، یعنی کمی خسته شدم دیگه، عبارت چیزی نداره، خودتون ان شاء الله تصویر میکنید، اگر مشکلی بود خدمت شما. صلی الله علیه و آله و سلم. و آیا نمیبینی که متقدمین از علما مشهور شده در نزد اونها استفاده نمودن نجاست بئر را من اخبار البئر؟ علمای متقدم از اخبار بئر نجاست بئر رو استفاده میکردن، میگفتن بئر و چاه آب حکمش حکم آب قلیلن، و اشتهر عند المتأخرین عکس ذلک، مشهور شده در نزد علمای متأخر عکس این مسلک، ابتداء من علامه الزهلی، از زمان علامه الزهلی. فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم، شاید اون خبری که مدرک برای اون علما بوده، ليس ظاهرا عندنا، ظاهر نباشد در نزد ما در این حکم شرعی، لبتلعنا عليه، اگر بر این خبر ما مطلع بشیم. اذا عرفت ذلك، وقتی که این دلیل شناختی، ظهر لك، این که اجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم، مستلزم قطع بقول المعصوم نیست غیر از اجماع دخولی، مگر اینکه انسان شخصا علم پیدا کنه که یکی از این افراد مجهول النسب امام هست و هو به نسبت الینا غیر عملیه، اجماع دخولی هم گفتیم در زمان غیبت عملی نیست بهش. فعلیه تا اینجا به طور کلی میفرماید اجماعات که اجماعات محصلی که در زمان غیبت ادعا میشود حجت میباشد.